سلام، شنونده بخش دیگری از مجموع پادکست های مهاجرتی صدای استرالیا هستید. در این قسمت جناب آقای حامی نیرومند از دفتر مهاجرتی اوسا قرار هست تا اطلاعات جدید و آخرین اخبار مهاجرتی و تغییرات در قوانین مهاجرتی استرالیا رو به اطلاع ما برسونند. جناب نیرومند سلام، روزتون بخیر.
روز شما بخیر باشه.
ممنونم. همونطور که در جریان هستین، انتخابات فدرال استرالیا کمتر از یک ماه دیگه برگزار میشه و حزب کارگر شانس بالایی برای پیروزی در این انتخابات داره و خب تغییر حزب هم تغییرات قوانین از جمله قوانین مهاجرتی رو هم در پی خواهد داشت. لطفاً در این خصوص توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، یکی از ویزاهایی که اخیراً در واقع به اجرایی شد هم ویزای موقت والدین هستش که حالا حتما خیلی باهاش آشنایی دارن تا حدی و خب خیلی اعتراضا نسبت به این قضیه شد و اعتراض اصلی که نسبت به این انجام شد هزینه بالایی هستش که اسپانسر باید پرداخت بکنه بابت همون پروسه ویزا که حرف از $10,000 و $5,000 برای ویزای 5 ساله و 3 ساله هستش. خب حزب کارگر اگه که موفق بشه که در واقع دولت رو گفته بگیره، یک از تعبیراتی که میخواد انجام بده پایین آوردن این هزینه هستش. در واقع این هزینه رو گفته که به نصف تغییر خواهد داد، یعنی اینکه $2,500 برای ویزای 5 ساله، $1,250 برای ویزاهای 3 ساله، به عبارتی یک سوم از آنچه که حالا پیش بینی میشه که هزینه هاش بخواد باشه. خب این یکی از تغییراتی هستش که واقعا حائز اهمیت خواهد بود برای کسانی که میخوان برای ویزای والدین اقدام بکنن. مجددا دوباره یه سری تغییرات دیگه تو این ویزا میخواد بده. فرضاً ویزا رو میخواد به طور نامحدود به افراد بده، یعنی که الان در حال حاضر پیش بینی میشه که حالا پذیرش $15,000 در سال هستش، ولی خب حزب کارگر میخواد که به طور نامحدود به پدر مادرها و پدر بزرگ مادر بزرگا این ویزا رو بده. و اینکه یکی از تغییرات دیگه این خواهد بود که گفته شده که حتی این ویزا به محض اینکه فرضاً 3 سال یا 5 سالش به اتمام برسه از داخل استرالیا هم قابل تمدید خواهد بود. دیگه خب دولت فعلی میگه که نه، باید برگردین، حالا مدتی کمی رو دوباره خارج از استرالیا سفری کنین، مجدداً اقدام بکنید و به استرالیا بیاین. خب این سری تغییراتی هستش که در رابطه با همین ویزای اخیر حالا در قالب حالا بهبودی ارتباطات خانوادگی و موارد مربوط به همدردانه و اینجور موارد، حالا حزب ها تارگر خودشو خیلی بیشتر پایبند میدونه، این تغییرات رو گفته شده که اگه که دولت رو باید بگیره میخواد انجام بده. بعد دوباره خب حزب کارگر یکی از موارد دیگه که های زهمیت هستش براش، خب در واقع بحث نیروی کار و استخدام نیروهای استرالیایی هستش تا حالا فرضاً نیروهای خارجی. و در نتیجه خب ما الان ویزای کار موقتی که داریم، خب یه پیش نیاز حداقل حقوق هستش که باید کارفرما به اون شخص خارجی بده بابت اینکه اون شخص رو استخدام بکنه که حالا حدود $54,000 در سال هستش که البته این الزاماً مارکت ریت یا نرخ حقوقی نیستش، حرفه تا حرفه فرق میکنه، ولی حالا این یک حداقلیه که ما داریم ازش صحبت میکنیم. آقای شورتن که اون روز داشتن صحبت میکردن از حزب کارگر فرمودن که در صورت موفقیت حزب کارگر در انتخابات این مبلغ رو افزایش خواهند داد به $65,000 در سال، یعنی اینکه خب فرضاً کارفرما اول باید بگرده به دنبال نیروی داخلی افراد استرالیایی و دارای اقامت دائم رو اسپانسر بکنه، در صورتی که به هیچ عنوان امکان پذیر نباشه این قضیه، حالا نیرو واقعا نیاز داشته باشه، اون وقت با این حداقل حقوق میتونه شخص رو اسپانسر بکنه که تو خوب بعضی از حرفه‌ها حتی این حداقل حقوق میتونه بالاتر هم بره، به این دلیل که خب مارکت ریت به عبارتی و یا اصطلاحاً حالا حقوق در واقع عامیانه اون حرفه‌ها بیشتر هست. این خب بالاخره برای پروتکت کردن و یا حمایت از نیروهای کار داخلی هستش که در تو مذاکره با حالا وزیر کار آقای برندن اوکانر این مسئله میخواد اجرایی بشه در صورتی که حزب کارگر در انتخابات موفق بشه.
به صورت کلی پس حزب کارگر سیاست مهاجرت رو تسهیل میخواد بکنه.
تا حدی بله، در هر گفته شده در این حداقل دو مورد بحث ویزاهای پدر مادر و ویزاهای کار، بله تا حدی این موضوع صحت داره. یک مسئله دیگه که ما خیلی یه مقدار نگرانی بود و راجبش حالا به ما مرتبا در واقع سوال میشه، حالا از طریق های پیجای مختلفمون، دست همون انتخابات اخیر 11 اپریل ویزاهای مهارتی هستش. خب ببینید، این واقعیتی که وجود داشت، انتخابات بسیار اندکی انجام شد. یعنی ما کلا 100 تا اینویتیشن به قول معروف داشتیم. خب در نتیجه باعث شد که افراد با زیر 80 امتیاز اصلا دعوت نشن و خیلی هم اصلا دعوت نشدن در واقع این ما. و خب خیلی هم باعث نگرانی خیلی هم واقعا این قضیه شده، به این دلیل که فکر میکنن که نه دیگه واقعا با 65 امتیاز و حتی 70 امتیاز برای مشاغل مهارتی توی لیست مهارتی اصلا دیگه امیدی نیستش واقعا برای اینکه کسی بخواد اقامت بگیره و برای مهاجرت اقدام بکنه. خب من میخوام این رو خدمت این دوستان عرض بکنم که الزاماً همچین چیزی نخواهد بود، به این دلیل که خب ببینید این راوند ها هر ماه متغیرن. با توجه به سیاست و پذیرش دولت اینا فرق میکنن. یعنی که فرضا ممکنه الان 11 می ما نزدیک فرضا 1000 تا اینویتیشن داشته باشیم، با توجه به اینکه فرضا ماه گذشته 100 تا اینویتیشن داشتیم. خب این باعث میشه که اون حداقل اسکور یا امتیاز طبیعتاً پایین‌تر بیاد و افراد بیشتری انتخاب بشن برای اقدام به اقامت برای ویزای دائم و یا حتی موقت مهاجرتی. در بدترین سناریو، در بدترین سناریو، چون ببینید ما تقریبا دیگه آخرای سال مالیاتیمون داریم نزدیک میشیم، این که یکی دو ماه بیشتر نمونده، در بدترین حالت اینه که تا فرضاً 30 جون به این حالت خواهد بود و مجددا از جولای یا همون 11 جولای دوباره خب تمام پذیرش ریست میشه، باعث میشه که از 1 جولای دوباره انتخابات یا اینویتیشن های خیلی بیشتری داده بشه. در نتیجه کسانی که حالا تو نوبت انتخاب هستن با حرفه های مختلف، خب دوباره به اون حداقل امتیاز چه بسا به حتی 65 امتیاز که حداقل امتیاز هستش دوباره دعوت بشن برای اقدام به ویزا. چون ببینید دولت بالاخره سالیانه که میشه پذیرش رو یک مقداری مشخص میکنه که فرضاً حالا از سال آینده من قبلا راجبش صحبت کردم، این مقدار از 190 هزار تا تقریبا قرار بشه 163 هزار تا. منتها هر پذیرشی رو که اعلام میکنه برای سال هیچ تعهدی نداره که تماما اون رو پر بکنه. یعنی که بعضا اگه 170 هزار تا اقامت دائم انتیک پذیرش دائم هستش، دولت الزامی نداره کل 170 هزار تا پذیرش بگیره. میتونه 10 هزار تا یا 15 هزار تا از این مقدار کم بشه بدون اینکه حتی الزاما اعلام بشه از اول. برای همین خب تو بعضی مواقع مخصوصا زمانی که ما یکی دو ماه آخر سال مالیاتی فرضاً اپریل می و جون هستیم میرسیم، با توجه به اینکه 8-9 ماه گذشته به خاطر ویزای زیادی داده شده، انتخابات بیشتر انجام شده، خب دولت میاد معمولا قاعدتا این مقدار میاره پایین که کنترل بکنه و از اون مرز برای این سال مالیاتی اون وقت عبور نکنه. برای همین خب این یک سیاست های در واقع دولته. دوباره بحث انتخابات هست، دوباره یکی از دلایل دیگه که این کاری کردن این ماه از دید من شخصا این بودش. برای حالا که نه ما داریم کنترل مهاجرت میکنیم، کنترل این تک مهاجر رو انجام میدیم، مشکلات شهرهای بزرگ هست، بالاخره اینجور موارد هم یکی از دلایل دیگه بود که این ماه این اتفاق انجام شد. ولی جای نگرانی نیست، به این دلیل که این روند 100 تا اینویتیشن هر ماه قرار نیستش که ادامه پیدا بکنه. بر همین امید رو از دست ندن، همچنان افراد متخصص از طریق ویزاهای مهارتی در صورتی واجد شرایط هستن پروسه ها رو انجام بدن، حتی با حداقل از دید من 65 امتیاز و یا 70 امتیاز، چون یک ماه دیگه، دو ماه دیگه تو نوبت انتخاب اگه باشن، اگه تعداد پذیرش بالا بره، اونها شانس دعوت شدنشون با همون حداقل امتیاز نیست خواهد. در راستای همین ویزای مهارتی، خب ایالات کوینزلند هم اخیراً اعلام کرده که برای کسانی که توی کوینزلند دارن کار میکنن و یا در حالا مقطع PhD دکترا و یا فوق لیسانس فارغ التحصیل شدن، لیست مشاغل رو باز کرده توی وبسایتشون این اطلاعات هست. کسانی که تو کوینزلند کار میکنن حرفه‌های زیادی هست که اگه واجد شرایطش باشن و امتیاز داشته باشن با حداقل امتیاز برای ویزاهای دائم 190 و موقت 489 میتونن اقدام بکنن. و حالا اطلاعات مربوطش توی وبسایت هست و یا اگه افراد اطلاعات بیشتری رو بخوان بدونن میتونن حالا با همکاران ما در ارتباط باشن. و نکته آخر که واقعا ما خیلی اخیراً حداقل میتونم بگم که توی فرزن یکی دو ماه اخیر باش مواجه هستیم، بحث افرادی هستن که توی ایران و یا حالا کشورهای دیگه مثل ترکیه هستن و برای ویزاهای بشردوستانه در واقع از ما سوال میکنن، چون خیلی ها ظاهراً بهش گفته شده که شما چه ایران باشین چه توی ترکیه، صرف اینکه یک نفر تو استرالیا شما را اسپانسر بکنه شما ویزای دائم بشردوستانه میگیرید و به استرالیا مهاجرت از اون طرف میکنید. من حتی یک چند بار پست‌های مختلفی رو دیدم که گفته شده بود که ما حتی حاضریم وجه مربوطه رو هم پرداخت بکنیم، هر آنچه که هست ما پرداخت بکنیم، صرفا یک نفر ما را اسپانسر بکنه، هیچی هم دیگه از اون شخص نمیخوایم، فقط ما را اسپانسر بکنه. ببینید خب این اطلاعاتی که احتمالاً یه سری افراد به اینها دادن توی ترکیه کاملا اشتباه است. اسپانسر یکی از شرایطی که میتونه کمک بکنه در راستای حالا بحث اقدام به ویزای بشردوستانه برای اون افراد، ولی الزاما تمام اون شرایط نیستش. ببینید بحث مهم ویزاهای پناهندگی از خارج از استرالیا و یا بشردوستانه اولویت های تعداد پذیرش هستش که چه اولویت هایی توی بحث حالا پذیرشش هستش و چقدر تعداد میخواد بگیره. خب ببینید مشابه با بحث این پذیرش مهاجر اقامت دائم، ویزاهای پناهندگی هم بالاخره یک تعداد مشخصی هستش که داده میشه و معمولا افراد خیلی بیشتری از اون حد اقل تعداد اقدام میکنن، معمولا هم از همون خاورمیانه مثل کشوری مثل عراق، سوریه، کسانی که تو لبنان هستن، افغان ها و ایرانی های خودمون غیره و غیره، و یک سری هم از آفریقا، کشورهای آفریقایی که بالاخره حالا یا از طریق سازمان ملل اقدام میکنن و مستقیم استرالیا پذیرش میگیرن، یا از همین بحث ویزای بشردوستانه یا اصطلاحا SHP ساب کلاس 202 اقدام میکنن. در نتیجه الان فرض مثال من آماری رو که بخوام از رپورتی که اومده بیرون از 2017-2018 خدمتتون بگم خیلی جالبه، به این دلیل که تقریبا 52,000 پرونده ویزاهای بشردوستانه و ویزاهای پناهندگی از خارج از استرالیا در واقع اقدام شد، که از این 52,000 تا یه چیزی نزدیک 7,000 تا سال گذشته صرفا قبول شده، یعنی 40,000 تا از اون پرونده ها مردود شده. خب اکثر اینا هم که اقدام کردن با ویزای بشردوستانه شخصی به عنوان حالا اصطلاحاً اسپانسر یا در واقع پروپوزر یا معرف وجود داشته که حالا بالاخره یه فرمی رو پر کرده، یه تعهدی رو داده که بله من اینها رو میشناسم، اگه ویزا بگیرن میان من هواشون رو دارم، از فرودگاه میرم دنبالشون، فرودگاه برشون میدونم، در راستای حالا باز کردن حساب بانکی و حتی اگه نیاز باشه هزینه بلیت هواپیماشون رو من پرداخت میکنم. خب بله بالاخره این معرفا هستن و افراد بسیار دوستانی دارن، آشنایی دارن، الزاما هم نباید فامیل درجه یک شخص باشه، شخصی که پروپوزر یا همون معرف باشه. من تو عرض کردم ببینید دلایل مختلفی هست که بررسی میشه برای این ویزا، یکیش همین بحث موجه بودن کیس ها و ادعای پناهندگی داره که افراد ارائه میکنن که خب قسمت مهمیه، و از اون مهمتر به عبارتی بحث پذیرش هستش که چه اولویت های دولت داره و اولویت ها رو بیشتر به چه قومیت ها و ملیت ها و مذهب های رو میخواد بده در اون سال. از مثال سال گذشته خب بیشتر اولویت داده میشد به مسیحی های سوری و عراقی و یا حتی یزیدی های عراقی. خب در نتیجه بیشتر ویزاهایی که در واقع داده میشد بیشتر به اونها داده میشد. خب ببینید این موارد تماما هست، در نتیجه اینکه نه یه نفر صرفا توی استرالیا باشه ما رو بشناسه و یه فرمی رو برای ما امضا بکنه و پر بکنه و ما ویزا بگیریم به هیچ عنوان صحت نداره. و دوباره یک صحبت دیگه که ما اخیرا برامون بود اینه که خب اشخاص حتی توی ایران بودن و حتی کشور سوم نبودن و با ما تماس میگیرن میگن که ما اسپانسر نداریم، یا اسپانسر داریم ولی ما تو ایرانیم، یه مشکلی داریم و میخوایم ویزای پناهندگی بشر دوستانه بگیریم، تو این زمینه چه کمکی ما میتونید بکنید؟ خدمت این دوستان میخوام عرض بکنم که بیش از 80%، 85% ویزاهای پناهندگی خارج از کشور افراد باید توی کشور سوم سکونت داشته باشن، مثل ترکیه. حالا الزاما پناهنده شناخته شدن و یا حتی رجیستر کردن به سازمان ملل الزاما نیازی نیست، هرچند خب بالاخره اون به پرونده کمک خواهد کرد، ولی اینکه افراد توی ایران باشن خب امکانش نیست. ببینید ما برای افراد ویزای پناهندگی که افراد داخل کشور خودشون هستن یک دو تا ویزای بسیار محدود داریم که اصطلاحا بهشون گفته میشه حالا در واقع حمایت‌های امرجنسی و یا کسانی که داخل کشورن و نیاز پناهندگی دارن که واقعا محدوده، یعنی شاید 1% یا 2% این اتفاق بیفته، واقعا برای کیس‌های خیلی خاص، بحث‌های سیاسی، موارد دیپلماتیکی بین که شخص توی با کشورش واقعا داره، در اون موارد فقط هستش. ما بقی حتی ویزای رفیوجی و یا حتی همون بشر دوستانه افراد باید توی کشور سوم سکونت داشته باشن و حالا بالاخره به دلایل مربوطه کانونشنی مورد آزار اذیت قرار بگیرن اگه که برگردن یا تبعیضات سیستماتیکی براشون وجود داشته باشه. و حالا از اون مهمتر دوباره همونجوری که عرض کردم چقدر اقدام میکنن و چقدر دولت استرالیا میخواد بپذیره. در نتیجه هر چند افرادی که واقعا کیس موجهی دارن به کشور سومی هستن همچنان میتونن اقدام بکنن یا اسپانسر کمک به این قضیه بالاخره حالا تو بحث حمایت میتونه انجام بده، ولی این الزاما صرفا 100% قضیه نخواهد بود. این
رو من خواستم امروز خدمتتون مطرح کنم. بسیار عالی، ممنون از توضیحاتتون. اگر فکر میکنین که باز نکته دیگه ای هست ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. نه در این مرحله فکر میکنم برای امروز کافیه، بیش از این سرتون درد نمیارم و خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم تا حالا پادکست بعدی.
ممنونم، روز خوبی هم داشته باشین.